آزاده بشنوید. با گزارش مرکز خبری رادیوی آزادی، میشل بچلت درباره تاثیر پاندمی به حقوق بشر معلومات داد. او در 40مین نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو گفت احتمال دارد که اقلیت‌های قومی و نژادی و مردم بومی بیشتر در نتیجه بیماری کووید 19 بمیرند. با گفته میشل بچلت، این گروه مردم بیشتر از همه در نتیجه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پاندمی آسیب دیدند. او افزود 6 ماه پس از شناسایی نخستین مورد گرفتاری، روشن است که این بیماری صلح و رشد را تهدید میکند. میشل بچلت در بخشی از سخنرانیش گفت در کشورهای چون روسیه، چین و کوسوو خبرنگاران، بلاگرها، فعالان جامعه شهروندی تهدید میشوند تا ظاهرا از رسیدگی مقامات به مشکل بیماری کووید 19 ننویسند و آن را بحث و بررسی نکنند. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه اعلام کرد که حداقل 90 کشور از 193 عضو سازمان ملل متحد آزادی رسانه‌ها در پوشش بحران کرونا ویروس را نقض کرده اند. در گزارش نوی این سازمان گفته می شود که در کشورهای بزرگ مانند چین، روسیه، هند و آمریکا موردهای بسیاری از نقض آزادی رسانه ها در رابطه با پوشش بحران کرونا ویروس ثبت شده است. با گفته این سازمان در میان 32 کشور دنیا وضع از همه بدتر در آفریقا بوده است و آزادی رسانه ها در آسیا نیز در این زمینه سخت آسیب دیده است. در گزارش این سازمان 27 کشور منطقه آسیا اقیانوسیه و آسیا میانه و 14 کشور از اتحاد اروپا و منطقه بالکان نیز جزء کشورهای ذکر شدند که آزادی رسانه ها در آنها نقض شده است. رئیس سازمان گزارشگران بدون مرز به نقض آزادی رسانه ها از سوی رؤسای جمهوری برخی کشورها از جمله پرزیدنت های آمریکا و برزیلیا اشاره کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد که شماره گرفتاران به بیماری کووید 19 در کشور قریب به 6000 نفر رسیده است. از زمان اعلان رسمی حکومت درباره موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان 2 ماه می‌گذرد و مقامات گفتند این بیماری در کشور تا این دم 52 قربانی داشته است. اما بر اساس یک تحقیقات رادیو آزادی شماره قربانیان احتمالاً بیشتر از آمار رسمی است. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 30 ایون تعداد افراد سرایت یافته با کرونا ویروس در کشور را 5954 نفر اعلان کرد. مقامات گفتند در شبانه روزی گذشته 54 حالت نوی سرایت یابی را ثبت کردند. از روی آمار وزارت تندرستی گرفتاری به بیماری کووید 19 در تاجیکستان از روز 9 ایون به بعد کاهش یافته ایستاده است، هرچند در همسایه کشورهای تاجیکستان از جمله قرقیزستان و قزاقستان برعکس آمار گرفتاران تا رفت زیاد می شود. الکسی تسوی وزیر تندرستی قزاقستان روز گذشته گفت از 10 ایون به این طرف شماره گرفتاران ویروس کرونا در کشور رو به افزایش دارد. وزیر تندرستی قزاقستان پیشنهاد کرده است که با هدف پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس تعطیل 4 هفته اعلام شود. وزیر گفت در صورت اعلان نشدن تعطیل مذکور ممکن است شماره گرفتاران کووید 19 در قزاقستان به یک بارگی افزایش یابد. در قزاقستان تا امروز نزدیک 40000 کس به ویروس کرونا مبتلا شده 188 نفر فوتیدند. در ازبکستان هم بر اساس قرار کمیسیای جمهوریوی در امور مبارزه با کرونا ویروس سر از 1 ایول محدودیت های مربوط به قرنطینه شدیدتر می شود. از جمله بازارهای فروشی سر و لباس و مجمعه های تجارتی روزهای شنبه و یکشنبه بسته خواهند شد. ساکنان وظیفه‌دار می گردند که در مکان های اجتماعی فاصله 2 متری را رعایت و نقاب پوشند. نقلیات جمعیتی هم گرفتن مسافران را کمتر میکند. در درآمدگاه های مرکز های سودا نقاب رایگان تقسیم کرده خواهد شد. در ناحیه و شهرهایی که سطح گرفتاری با کرونا ویروس در حال افزایش است، جمع شوی آدمان بیشتر از 3 نفر من میگردد. کسانی که این چاره ها را رعایت نمیکنند به جوابگری ماموری جلب میشوند. در ازبکستان رسما 8298 حالت گرفتاری با ویروس کرونا ثبت شده است. از این شمار 24 کس فوتیده است. در قرقیزستان هم وضعیت وابسته به کرونا ویروس روز از روز بدتر می شود و این کشور شبانه روزی گذشته شمار رکوردی فوتیده ها را ثبت کرد. در 24 ساعتی گذشته در قرقیزستان 7 نفر از بیماری کووید 19 جان باختند. شماره عمومی سیرویت یافتگان با کرونا ویروسی نو در قرقیزستان 5296 و تعداد قربانیان 57 نفر می باشد. برعکس کشورهای همسایه که چاره های بهداشتی به خاطر پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس را سخت‌تر کردند، تاجیکستان محدودیت ها را مرحله به مرحله بکار می کند. سر از روز 15 ایون با ده ها کاشانه حسن و سرتراشخانه، نقطه های فروشی تلفن و بازارهای لباس اجازه فعالیت دادند. کار این بازار و مرکزهای خدمت رسانی از آخر ماه اپریل به دلیل پنشوی بیماری کووید 19 متوقف شده بود. حدود 10200 تاجر بازار کاروان از کلانترین مکانهای سودا در تاجیکستان هم دوباره به کار خود شروع کردند. در پس منظر افزایش پاندمی کرونا ویروس در کشورهای همسایه، انتقادهای هم صدا داد که مقامات تاجیکستان در کاهش محدودیت ها سراسیمه شدند. برخی از مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند کشور نقطه اوج پاندمی را پسی سر کرده است. هرچند نماینده سازمان جهانی تندرستی گفته بود که هنوز اوج بیماری پسی سر نشده است.
یک گروه از مشتریان طرح ساختمانی منزل دسترس با یک نامه دستجمعی از شهرداری دوشنبه خواستند برای برگردانیدن مبلغ‌هایشان از سوی رهبری سابق این شرکت کمک کند. این نفران که تعدادشان حدود 100 نفر گفته می‌شود، از آن اظهار نگرانی دارند که با گذشت ماه از زندانی شدن رئیس پیشین منزل دسترس، نه پولشان را گرفته می‌توانند و نه منزل. ماه فوریه سال جاری دادگاه شهر دوشنبه نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزل دسترس را به 21 سال و 5 تن از همراهان او را متناسباً از 8 تا 16 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلایی را میکنم. سفسان نیوزوا ساکن شهر دوشنبه 3 سال پیش به امید صاحب خانه شدن به مسئولان منزل دسترس 14800 دلار داد، اما حالا نه تنها خانه، حتی مبلغش را باز پس گرفته نمیتواند. او روز 30 ایون به رادیو آزادی گفت حکم طولانی نورالله نعیموف برای او و جبردیده های دیگر هیچ کمک نمیکند و بهتر است مبلغ های آنها را باز پس گردانند. مشتریان میگن پس از اعلان حکم امید داشتند مبلغ هایشان برگردانیده می شود، اما با گذشت 5 ماه کسی سراغشان نمی کند. آنها میگن چند بار است که به شهردار دوشنبه مراجعه می کنند، ولی باور دارند که نامه هایشان در سطح معاونان شهردار بررسی شده، مشکلی آنها تا به گوش رستم امام علی نرسیده است. در شهردار دوشنبه بر رادیو آزادی نامه شکایتی مشتریان منزل دسترس را به عنوان شهردار تصدیق کردند و گفتند این نامه در حال بررسی قرار دارد. سیف الله رجب زاده مسئول بخش حقوق در شهردار گفت مال و ملک رهبری پیشین این شرکت را نه شهرداری بلکه دولت مصادره کرده است و در اینجا خدمات اجرا نهادی وکالت دار است. در همین حال شریف خان رحمان زاده یک مسئول خدمات اجرا در ناحیه اسماعیل سامونی روز 1 ایول به رادیو آزادی گفت از حساب اموال نورالله نعیموف تنها یک منزل استقامتی به این ناحیه داخل می شود. این هم صحبت ما افزود
معرفی لای نرخ گذاری در حوزه منزل استقامتی و اکسپرتیز نرخ معین کنه که اول چند سامان ارزش داره، بعد از روی ارزش
حجم مبلغ اموال مصادره شده رهبر پیشین این شرکت 23 میلیون سومانی گفته می شود. اما مشتریان میگن پولی آنها در مجموع 5 میلیون سومانی هم نیست و اگر حکومت کشور خواهد این مشکل را حل می کند. در همین حال عبدالحفیظ قراقولوف وکیل دفاع نورالله نعیموف به رادیو آزادی گفت از بالای حکم دادگاه به زینه های بالایی شکایت برد تا مدت حکم زیر حمایش کم کرده شود، اما دادگاه بالایی آن را به تغییر گذاشت. ساختمان خانه های منزل دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده، قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. سابق شهردار دوشنبه با پیاده کردن طرح منزل دسترس می خواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در کارمندانی بوجوی با منزلی ارزان تامین شوند. نرخ یک متر کوادراتی از خانه های این شرکت از 1981 تا 4501 سومانی وابسته به آشیانه ها بود که نظر به ساختمان های نو در دوشنبه ارزان تر است. اما سال 2017 این شرکت مفلیس و بعدن رهبری آن همراه با چند تن دیگر با گمانی قلابی بازداشت شدند. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری آن، مالک نوی شرکت روز 27 دکمبر سال گذشته این طرح ناتمام را پورا به انجام رسانید و در حضور شهردار دوشنبه به صاحبانشان سپرید. اما با این مشکلی گروهی از مشتریان که در دست سندهای ناروشن و گفته می شود قلبکی دارند حل نشده باقی ماند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
رمضان قادیروف رهبری چچنستان در مسکو در همسایگی موسر برایف و قاتلانی بریس نمسوف زندگی کرده است. خانواده رمضان قادیروف در پایتخت روسیه در بنای خانه دارد که طبق اطلاع تفتیشات نقشه آمادگی به حمله پرقربانی تروریستی در تئاتر دوبروفکا هم در آن کشیده شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. رهبری گروه موسر برایف شهروند چچنستان هم در این بنا در همسایگی خانه قادیروف زندگی کرده و به عملیات محاصره تئاتر آمادگی دیده است. در بنای مقابل آن چند پیش از کشتار سیاستمدار مخالف بریس نمتسوف شهروندان دیگر چچنستان قرار گرفتند که بعداً در مرگ او گناهکار دانسته شدند. طوری در پرونده گفته شده است قاتلان نمتسوف محض در این بنا طرح کشتار را آماده کرده پس از انجام جنایت باز به این خانه برگشتند. رسانه های مستقل هنگام تحقیق این موضوع به معلومات راس ریستر تکیه کردند که در آن گفته می شود هر دو خانه به دستگاه پرزیدنت روسیه تعلق دارند. بنای رقم 30 کورپوس 2 در کوچه ورنی در غرب مسکو سال 1997 برای منصبداران والا مقام روسیه بنیاد شده است. در قطار مقامداران دیگر در این بنا به احمد قادیروف هم خانه به مساحت 150 متر مربع داده شده بود. احمد قادیروف پدری رمضان قادیروف سال 2000 رهبر چچنستان تعیین شد. ماه ینور سال 2002 خانواده قادیروف با شمول دختران و پسرش رمضان خانه را مالکیت شخصی کردند. در تحقیقات گفته می شود که رمضان قادیروف پس از فوت پدرش در سال 2004 در سندها دایر به درآمدهایش درباره این خانه معلومات نداده است. او حق خود را در این منزل چون یک میراثبر تا سال 2010 حفظ کرده است. بعدن خانه رسما به نام مادر رمضان ایمنی که بنیاد احمد قادیروف را رهبری میکند گذرانیده شد. خانه دیگر در بنای 46 کورپوس 1 واقع در کوچه ورنی با آرتور گریمیف یکی از خویشاوندان فرمانده سابق چچنستان روسلان گریمیف تعلق دارد. روسلان گریمیف برای تشکیل کشتار بریس نمتسوف در پایگرد بین المللی قرار دارد. زاور دادایف که برای این کشتار 20 سال محکوم به زندان شد از زیرتابعان گریمیف بود. نزدیکان و همکاران نمتسوف بارها از بیمیلی مقامات روسیه برای آغاز تفتیشات علیه گریمیف که بر رمضان قادیروف نزدیکی دارد نگرانی کردند. گفته می شود آرتور گریمیف دو ماه قبل از قتل نمتسوف در کوچه ورنی صاحب خانه شد. بریس نمتسوف از مخالفان سرسخت حکومت ولادیمیر پوتین 27 فوریه سال 2015 در نزدیکی کرمل مرکز مسکو کشته شد. سازماندهندگان و فرمایشگران کشتار او تا هنوز آشکار نشدند. هرچند سال 2017 5 مرد در چچنستان برای قتل نمتسوف به زندان محکوم شدند، نزدیکان و منتقدان گمان میکنند که دستور قتل در سطح بالاتر صادر شده است. حتی به اندیشه آنها احتمال در این کار اطرافیان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم دست دارند. 23 اکتبر سال 2002 تئاتر دوبروفکا در مسکو هنگام نمایشنامه نارد آست با بیش از 900 نفر به محاصره گرفته شد. پس از 3 روز مقامات گفت و شنید با تروریستان را قطع کرده به عملیات آزاد کردن تئاتر شروع کردند که در پی بنابر اطلاع رسمی 130 نفر ولی طبق آمار سازمان جمعیتی نارد آست 174 نفر کشته و 700 نفر زخمی شدند. اکثریت در این حادثه بر اثر زهرآلودشوی از گاز نامعلوم جان باختند. مسکو درباره از کدام گاز استفاده کردنش تا حال اطلاعی نداده است و پزشکان هم که برای نجات قربانیان این حمله تلاش کردند درباره ترکیب این گاز اطلاعی ندارند. سال 2011 دادگاه اروپا آید به حقوق انسان شکایت گروهی جبردیده ها از این حمله تروریستی را بررسی و اعتراف کرد که مقامات روسیه حقوق به زندگی و مرافعه عادلانه را نقض کرده است. دادگاه روسیه را موظف کرد که به خانواده های قربانیان عمل تروریستی جبران پولی بدهد و سبب مرگ 130 نفر را تحقیق کند. اما کمیته تفتیشات روسیه در نسبت افرادی که در این حادثه سببگار مرگ آدمان شدند پرونده جنایتی باز نکرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع‌گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع‌گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراسی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
اولی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیت های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار